صفحه 280. خانواده ژیواگو هم در امتداد تهران حرکت کرده و به یک گروه کوچک در محل حصار ملحق شدند. تمام آنها بدون استثناء یکدیگر را می شناختند. در موقع عبور به محض اینکه کسی را می دیدند برای او دست تکان داده و به سلام و احوال پرسی می ایستادند. طرز صحبت، لباس، آداب و خوراک آنان اندکی با شهرنشینان تفاوت داشت. دکتر در شگفت بود که آنان چگونه تحصیل معاش می کنند. علایق و ممر زندگی آنان چیست؟ چگونه بر مشکلات زمان پیروز می شوند و به چه نحو از چنگ قانون می گریزند؟ به تمام این پرسش ها به زودی به روشن‌ترین طرز پاسخ گفته شد. دکتر در حالی که نگهبان تفنگ خود را در پشت او نگه داشته و یا از آن به صورت عصا استفاده می نمود به طرف واگن خیش رفت. روز خفه و دمداری بود. خورشید سوزان به ریل‌ها و بام واگن‌های قطار شلاق می‌زد. حفره‌های سیاه نفت در روی زمین با روشنایی نامنظم و زردرنگی برافروخته شده و به سان برگ طلایی بود. ته قنداق تفنگ نگهبان شیاری روی زمین شنزار به جای می‌گذاشت و در روی تراورس‌ها جلنگ جلنگ می‌نمود. نگهبان می‌گفت: هوا آرام گرفته است. اکنون بهترین موقع برای کاشتن و رویدن جو صحرایی، گندم و ارزن است. لیکن برای کشت چاودار خیلی زود است. در زادگاه من چاودار را هنگام عید آکولینکا می کارند. من اهل این نواحی نیستم. زادگاه من مرشانسک از حکومت نشینهای تامبوف است. اوه رفیق دکتر، اگر به خاطر این جنگ خانمانسوز داخلی و این شورش متقابل نبود، فکر میکنی من وقت خود را در این فصل در این نقاط غریبه میگذراندم؟ این جنگ بیپایان اصول ناسازگاری و عدم هماهنگی را میان ما اشاعه میدهد. تنها به آنچه میکند نگاه کن. دستها برای کمک به او از واگن بیرون آمد تا او را سوار کند. ممنونم، خودم میتوانم. یوری آنریوویچ خود را به درون واگن هل داد و به محض اینکه کاملا در درون واگن قرار گرفت، همسر خیش را در آغوش کشید. همسر او گفت: خدا را شکر که راحت شدم. در واقع ما می دانستیم که تو سلامتی. منظورت چیست؟ تو می دانستی؟ چطور؟ نگهبانان به ما گفتند: چگونه ما می توانستیم تحمل آن را بکنیم؟ پاپا و من چیزی نمانده بود مشاعر خود را از دست بدهیم. او آنجاست، کاملا به خواب رفته. می توانی او را از خواب بیدار کنی. خواب مانند کنده درخت پس از همه هیجانات. مسافران جدید و متعددی آنجا هستند. من تو را الان به آنها معرفی خواهم کرد. لیکن به آنچه که همه درباره آن صحبت می کنند گوش کن. آنها تو را برای فرار موفقیت آمیزت تبریک می گویند. او اینجاست. ناگهان برگشت و شوهرش را به یکی از مسافرین که به وسیله جمعیت در ته واگن باری احاطه شده بود معرفی کرد. ناشناس در حالی که کلاه خود را از فراز سرهای مسافرین بلند می کرد و از میان فشار مردم به طرف آنها می آمد خود را معرفی کرد. سامدویاتوف، سامدویاتوف. دکتر فکر کرد این نام بایستی حتما از یک قصیده قدیمی روسی باشد که با یک ریش انبوه، یک روپوش و یک کمربند گلمیخ شده تکمیل شده است. اما او با آن سبیل‌های مجعد خیش انسان را به یاد هنرمندان باشگاه‌های محلی می‌اندازد. سامدویاتوف گفت: خب، آیا اسرلینکوف تو را ترسانید؟ حقیقت را بگو. نه، چرا؟ ما حرف‌های جالب توجهی با هم داشتیم. واقعاً که او شخصیت بارزی دارد. من هم باید این طور فکر می‌کردم. من خود عقیده‌ای راجع به آنچه که او به آن شبیه است دارم. او از اهالی اینجا نیست و یکی از مردم مسکو می‌باشد. مانند همه چیزهای نوین ما، آنها نیز از ارمغان‌های پایتخت هستند. ما نمی‌توانستیم خودمان درباره آنها فکر کنیم. آنتونی الکساندروفنا گفت: یوروشکا، این آنفیم آمفیموویچ است. او از همه چیز با اطلاع است. او درباره تو و پدرت چیزهایی شنیده است و پدر بزرگ مرا می شناخت. همه کس را می شناسد، همه را. او تصادفاً گفت: فکر می کنم تو بایستی معلم مدرسه آنتیپوفا را دیده باشی. و سامدویاتوف نیز به همان لحجه گفت: درباره آنتیپوفا چه می دانی؟ نوری آندریوویچ این تبادل جملات را شنید، لیکن چیزی نگفت و همسرش چنین ادامه داد: آنفیم آنفیموویچ یک بولشویک است. مراقب خودت باش یوروشکا. بایستی موقعی که او در این حدود میپلکد مواظب زبان خود باشی. راست میگویی؟ من هیچ وقت اینطور فکر نکردم. من او را به جای یک هنرپیشه گرفته بودم. سامدویاتوف گفت: پدر من مسافرخانه چی بود؟ او صاحب 7 ترویکا بود که در جاده کار میکردند. توضیح حاشیه: ترویکا نوعی درشکه روسی است که 3 اسب آن را میکشد. ادامه متن: لیکن من به دانشگاه رفتم و یک سوسیال دموکرات بار آمدم. یوروشکا گوش کن که آنفیم آنفیموویچ به من چه گفت. در ضمن اگر به صحبتهای من ایرادی نگیری باید بگویم که نام تو بسیار ثقیل است. بنابراین خوب گوش کن، ما به شدت خوشبخت بوده ایم. ما نمی توانیم قطار خود را در یوریاتین تغییر بدهیم، چون نیمی از شهر در آتش می سوزد و تمام پلها منفجر شده و راه فراری متصور نیست. قطار ما به خط دیگری منتقل خواهد شد و آن خط امکان دارد همان راهی باشد که ما برای رسیدن به تروفیانیا لازم داریم. آیا با مزه و جالب نیست؟ ما در واقع مجبور نیستیم که با روبونه خود را از یک قطار به قطار دیگر و از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر حمل کنیم. از طرف دیگر تا خروج قطار ما خود به خود تا هدایت قطار به خط دیگر ساعتها فرصت خواهیم داشت. تمام اینها را آنفیم آنفیموویچ به من گفت. آنتونی الکساندروفنا راست می گفت. واگن ها از هم جدا شده و یک یک یا دوتا دوتا به یک خط انبوه و متراکم دیگری که روی آن لوکوموتیو آماده حرکت به سوی دشت های وسیع بود منتقل شده بودند. شهری که در مسافت نسبتاً دور قرار داشت به وسیله انبوه دهات مجاور پوشیده و از انظار پنهان شده بود و فقط گاه گاهی سقف ها و دودکش کارخانه های آن از دور دیده می شد و صلیب های برج های آن بر فراز افق پدیدار می گردید. یکی از دهات مجاور آن در آتش می سوخت و دود سیاه وحشتناکی به سان سواری دیو مانند که باد را به حرکت درآورد به آسمان تنوره می کشید. دکتر و سامدویاتوف در کف واگن باری نشسته و پاهای خود را در اطراف آن آویزان کرده بودند. سامدویاتوف در حالی که به مسافت دوری اشاره می کرد آنچه را که به یوری آندریوویچ گفته بود شرح می داد. هر گاه و بیگاه ترن با صدای گوشخراشی زوزه می کشید و یا صدایش خفه و آرام می شد و او مرتب به جلو خم شده و دهان خود را نزدیک گوش دکتر می آورد و آنچه را که گفته بود مجدداً با صدای خشن و خفه‌ای برای دکتر تکرار می نمود. آنجا تماشاخانه است، تماشاخانه بزرگ که آنها آتش زدند. آنجا را دانش آموزان دانشکده افسری اداره می کردند و به همین جهت زودتر به محاصره آنها در آمد. لیکن هنوز جنگ به پایان نرسیده. آیا آن نقطه های سیاه را بر فراز برج می بینی؟ افراد ما هستند که پنهانی به طرف چک هاتی راندازی می کنند. من که چیزی نمی بینم. تو چطور از این مسافت آنها را تشخیص می دهی؟ آنجا خوخاریچ مرکز صنعتگران است که در آتش می سوزد. خودولیوف که مرکز داد و ستد است از آنجا کمی دورتر است. من به آنجا علاقه وافری دارم، چون مسافرخانه ما آنجاست. خوشبختانه آتش کوچکی است که توسعه نیافته و تا کنون مرکز دست نخورده باقی مانده است. چه گفتی؟ من نمیتوانم بشنوم. گفتم مرکز، مرکز شهر، کلیسای اسقفی، کتابخانه. نام ما سامدویاتوف یک اسم مشتق و ناقص روسی است که از سان دوناتو گرفته شده. ما از نسل دمیدوف ها هستیم. هنوز هم نمیشنوم. گفتم سامدویاتوف از سان دوناتو گرفته شده. میگویند ما یک شاخه از خانواده دمیدوف هستیم، از فامیل شاهزاده دمیدوف سان دوناتو. اما ممکن است این تنها یک افسانه خانوادگی باشد. این محل اسپریکازدل نامیده می شود. آنجا مملو از خانه های تابستانی و گردشگاه های مفرح و سرگرم کننده است. نام عجیبی است. اینطور نیست؟ در جلوی آنها یک مزرعه که رد پاها آن را به صورت شیارهای متقاطع درآورده بود نمایان گردید. تیرهای تلگراف مانند چکمه‌های عظیم‌الجثه‌ای که به فاصله‌های معین در امتداد یکدیگر قرار داده باشند تا انتهای افق پیش رفته بود و شاهراه طویلی که مانند نوار پیچ در پیچی به نظر می‌رسید با زیبایی مزارع و شیارهای متقاطع آنها رقابت می‌نمود و این منظره بدیع هر آن در پس افق پنهان می‌شد و مجدداً در قوس پهناوری آشکار و باز ناپدید می‌گردید. آنجا شاهراه بزرگ و مشهور ماست که در امتداد سیبری پیش می رود. محکومینی که از آن عبور می نمودند عادت داشتند که سرودهایی درباره آن بخوانند. لیکن امروزه مرکز عملیات پارتیزان ها می باشد. از این بدت نخواهد آمد چون روی هم رفته چندان ناگوار نیست. شما به آنجا و سایر چیزهای نامانوس شهر عادت خواهید کرد. مثلا تلمبه های آب، و یا زنهایی که پشت سر هم برای آب در محلهای تقاطع ایستادند. اینجا باشگاه و تفریگاه آنان در فصل زمستان است. ما در این شهر اقامت نخواهیم کرد، بلکه عازم واریوکینو هستیم. میدانم، همسر تو به من گفت، و تازه من میدانم که تو برای داد و ستد به شهر خواهی رفت. من در لحظه ای که همسر تو را دیدم، نتوانستم تشخیص بدهم که او کیست. او با چشمان گرجی، بینی و پیشانی خود مانند بت زنده است، کاملا شبیه پدر بزرگش. همه کس در اینجا او را به یاد دارند. در آن محوطه مخازن قرمز رنگ نفت و همچنین آگهی های تبلیغاتی که روی تخت نوشته شده بود وجود داشت. یکی از این آگهی ها دوباره نظر دکتر را به خود جلب نمود. مور اواندو تچینگین، بزرفشان و دانگیرهای مکانیکی، ماشین‌های خرمنکوب. این شرکت خوبی بود و تمام ماشین‌آلات آن درجه یک محسوب می‌گردید. من نمی‌توانم بشنوم چه گفتی. گفتم شرکت خوبی بود. آیا می‌شنوی؟ یک شرکت درجه یک. آنها ماشین‌آلات کشاورزی می‌ساختند. یک شرکت سهامی و پدر من نیز از سهامداران آن بود. به نظرم گفتی که او مسافرخانه چی بود؟ همینطور است، اما این موضوع ربطی به سهامداری او ندارد. او سرمایه گذاری و معاملات زیرکانه دیگری نمود چون پول زیادی داشت. تو آنچنان صحبت می کنی که گویی به او افتخار می نمایی. به این که پدر من آدم زیرکی بوده؟ او البته. پس روح سوسیالیستی تو چه شد؟ خدای من، این چه رابطه ای با آن دارد؟ چرا یک نفر به علت اینکه مارکسیست است باید یا به سرای احمقی باشد؟ مارکسیسم یک دانایی مثبت، یک تئوری ماهیت و یک فلسفه تاریخ است. مارکسیسم دانشی است درست، ولی خلاصه آنکه باید این اصل را به مخاطره انداخت تا با کسی که به سختی اطلاعی از آن دارد درباره آن بحث و مجادله نمود. با وجود این مارکسیسم در زمینه خود آنچنان محقق نیست که بتوان لغت دانش بدان اطلاق نمود. دانش‌ها بیشتر نسنجیده و قابل اعتراض هستند. من هیچ نهضتی را بیشتر از مارکسیسم متمرکز در خود و دورتر از حقیقت نمی‌دانم. همه بر آنند که خود را در موارد سودمند به دیگران بقبولانند و اما زورمندان و صاحبان قدرت آنان آنچنان مشتاق گسترش افسانه مسئولیت خیش از خطا هستند که به شدت می‌کوشند تا حقایق را نادیده بگیرند. سیاست بافی ها چنگی به دل من نمی‌زند. من آنان را که توجهی به حقایق ندارند به هیچ می‌شمارم. سمدویاتوف کلمات دکتر را به عنوان یک لطیفه پردازی خارج از موضوع تلقی نمود. او سخنان دکتر را با خنده رویی بدون اینکه آنها را تکذیب کند گوش کرد. ترن هنوز هم به خطوط دیگر منتقل می شد. هر آن که زمان انتقال فرا می رسید راهنمای عبور که زن پا به سن گذاشته ای بود و یک قوطی شیر را به کمربند خود آویخته بود و در محل تقاطع برای انجام وظیفه ایستاده بود، اهرم را حرکت داده و قطار را راه می داد. و پس از اینکه قطار آهسته دور می شد، مشت خود را به طرف آن حرکت می داد. سامدویاتوف از این عمل متعجب بود. چرا او این کار را می کند؟ قیافه او به نظر آشنا می آید. آیا امکان دارد او تند صفا باشد؟ نه، فکر نمی کنم که او گلاشا باشد. خیلی پیر به نظر می آید. در هر حال نمی دانم او چه دشمنی با من دارد. برای چه در حالی که راه آهنها در وضعی ناگوار هستند، مادر روسیه در حال جان کندن است؟ بیچاره دوران ناگواری را پشت سر گذاشته. همه بدبختی ها را بر سر من خراب می کند. اوه به جهنم، چرا من خود را به خاطر او شکنجه نمایم؟ بالاخره آن زن پرچم خود را حرکت داد و با فریاد چیزی به راننده گفت و اجازه داد تا قطار از محل راهنمایی عبور نماید. اما به مجرد اینکه 14 واگن سرعت گرفت، او زبان خود را به طرف دو مردی که در روی زمین پچ می کردند و او را عصبانی نموده بودند در آورد. یک بار دیگر سامدویاتوف تعجب کرد. زمانی که حومه شهر مشتعل، مخزنهای قرمز رنگ، تیرهای تلگراف، آگهیهای تبلیغاتی، همه در فاصله دوری محو و ناپدید گردیدند و راه به طرف چشماندازی از جنگل‌ها و تپه‌های کوچک و سرکوفته و دورنمایی از جاده‌های پرپیچ و خم گشوده شد، سامدویاتوف گفت: اجازه بده به نشیمنگاه‌های خود برگردیم. من باید به زودی پیاده شوم و شما نیز در ایستگاه بعدی پیاده خواهید شد. مواظب باش اشتباه نکنی. فکر می‌کنم تو تمام این نواحی را به خوبی می‌شناسی. مانند خانه خودم تا شعاع 100 میل. میدانی من یک وکیل دادگستری هستم که 20 سال سابقه دارم. همیشه در این نواحی برای کار در سفرم. حتی حالا؟ مسلماً. اما چه نوع کار و معاملهی ممکن است این روزها در آنجا باشد؟ هر طور که مایل باشی. معاملات قدیمی ناتمام، کارهای جدید، قراردادها، من تا خرخره در آنها غرق شدم. ولی آیا ایام این فعالیت ها منسوخ و موقوف نشده است؟ البته در ظاهر همه اینها از بین رفته و موقوف شده است. لیکن در عمل از مردم تقاضا شده است که این کارها را موقوف نکنند. در بعضی موارد متقابلا انحصاری است. یک حس ملی کردن دستاندازی به کار در بین هست، لیکن انجمن توده‌ای شهرداری به سوخت احتیاج دارد. شورای مالی ایالتی وسیله نقلیه می خواهد و همه کس می کوشند که زنده بمانند. این یک مرحله انتقالی و تغییر است، در حالی که هنوز فاصله زیادی بین تئوری و عمل موجود است. در این قبیل مواقع به اشخاص زیرک و با تدبیری مانند خود من احتیاج دارند. خوشبخت کسی است که زیاد به اطراف و جوانب خود دقیق نمی شود. همانطوری که پدر من عادت داشت بگوید، مشتی که به موقع به چانه‌ای کوفته شود هیچگاه خطا نمی رود. معاش نیمی از استان بستگی به من دارد. من به زودی برای داد و ستد الوار به واریوکینو خواهم آمد. اما حالا تو جز این که با اسب به آنجا بروی وسیله دیگری نداری و اسب من نیز لنگ است و تو می توانی مرا در میان این توده کثافات پیدا کنی. نگاه کن چطور با دست و پا می روم. اسمش را ترن گذاشتند. من ممکن است در واریوکینو برای تو مفید واقع شوم. میگولت سینهای شما را خوب می شناسم. آیا می دانی برای چه به آنجا می رویم و چه کار می خواهیم بکنیم؟ کم و بیش. من ایده ای دارم. اشتیاق ابدی انسان برای بازگشت به زادگاه خود، رویای زندگی با عرق جبین. چه اشکالی دارد؟ به نظر ناراضی می رسی؟ بسیار ساده و طبیعی و مانند شرح مختصری از زندگی روستایی به نظم یا به نثر است. ولی چرا نه؟ خدا به همراهت. اما من ایمانی به آن ندارم. آن یک خیال واهی و غیر عملی است. هنرها و هیلگریها. فکر میکنی میکالیتسین چگونه از ما استقبال کند؟ حتی اجازه ورود هم به تو نخواهد داد. با دسته جارو بیرونت خواهد کرد. حق هم دارد. میکولیتسین وضع ناجور و ناگواری دارد. کارخانه های بیکار و تعطیل شده، نبودن کارگر، فقدان وسیله برای امرار معاش، وجود هیچ گونه غذا و خوراک. تو با یک چنین وضعی روبرو خواهی شد. اگر تو را به قتل هم برساند سرزنشش نخواهم کرد. پس تو با وجود اینکه یک نفر بلشویک هستی اعتراف می‌کنی آنچه که امروز زندگی نامیده می‌شود جز یک دیوانگی محض و یک رویا و بختک چیزی نیست. البته چون به حکم تاریخ غیر قابل اجتناب و حتمی الوقوع است این دوره باید طی شود. چرا غیر قابل اجتناب و حتمی الوقوع است؟ آیا بچه یا فقط خود را به نادانی می‌زنی؟ آیا تو موجودی اسیری هستی؟ انگل‌ها و توفیلی‌ها بر پشت کارگرانی که از گرسنگی در شرف مرگ می‌باشند سوار شده و آنان را به قتلگاه و سراشیبی نیستی و فنا می‌کشانند. و تو تصور می‌کنی که این وضع دوام بیاورد؟ لازم نیست که ذکری از محکومیت ستمگرانه و تجاوزها و بی‌حرمتی‌ها بکنیم. آیا حقانیت خشم توده‌ها را، خشمی که زائیده آرزوی آنان به گسترش عدل و انصاف به خاطر حقیقت و درستی است، درک نمی‌کنی؟ و یا اینکه فکر می‌کنی یک تغییر اساسی از مجرای اسلوب‌های پارلمانی و بدون دیکتاتوری امکان پذیر باشد؟ ما راجع به مقاصد مختلفی صحبت می‌کنیم و حتی اگر صدها سال همچنین مجادله کنیم به جایی نخواهیم رسید. من بسیار انقلابی بودم، لیکن اکنون فکر می‌کنم که هیچ چیز با نیروی درندگی و بیرحمی به نفع ما تمام نخواهد شد. افراد بایستی با احسان و خوبی به طرف خیر و صلاح سوق داده شوند. به هر حال بهتر است از این موضوع بگذاریم. اگر میکولیتسین دارای وضعی است که تو تشریح کردی، پس چرا اصلا به آنجا می رویم؟ بایست برگردیم. چه چرندیاتی! میکولیتسین فقط ریگ گرد روی ساحل نیست. میکولیتسین یک مهربان افراطی و تقریبا دارای یک احسان تبهکارانه است. هیاهوی به راه خواهد انداخت و بعداً انکار می کند و ایستادگی می نماید و سپس نرم و آرام می شود. جامعه خیش را به تو خواهد پوشاند و در آخرین گرده نانش نیز تو را سهیم خواهد کرد. سامدویاتوف سرگذشت میکولیتسین را برای یوری آندریوویچ شرح داد. میکولیتسین 25 سال قبل از پترزبورگ به این محل وارد شد. او یک دانشجوی آموزشگاه فنی بود که تبعید شده و تحت نظارت و سرپرستی پلیس قرار داشت. پس از اینکه به اینجا آمد، شغلی در املاک کروگر با عنوان سرپرستی به دست آورد و سپس ازدواج کرد. آن روزها اینجا 4 خواهر زندگی می‌کردند. یکی بیشتر از تعدادی که در نمایشنامه چخوف ذکر شده. نونت سفا، آگریپینا، آدوتیا، گلافیرا و سرافیما. کلیه جوانان در تعقیب آنها بودند و میکولیتسین با ارشد آنها ازدواج کرد. طولی نکشید که آنان دارای پسری شدند. پدر او که آزادی را پرستش میکرد، نام غیرعادی لیبریوس را بر او گذارد. لیبریوس لیوکا به زودی بزرگ شد، در حالی که کمی خودسر و وحشی بود، لیکن هر گونه استعداد خدادادی در او آشکار بود. در آغاز جنگ او 15 سال داشت. پس از آنکه تاریخ تولد خود را در شناسنامه اش با دغلی تغییر داد، به صورت داوطلب به صفوف اول جبهه انتقال یافت. مادر او در حال ضعف و بیماری، چون قدرت تحمل این ضربه را نداشت، برای ابد در بستر بیماری به خواب رفت. او در آخرین سالهای جنگ و سال قبل از انقلاب بدرود حیات گفت. پس از ختم جنگ، لیبریوس به صورت یک ستوان قهرمان بازگشت. البته او در تمام این مدت به صورت نماینده بلشویک در صفوف نخستین حضور داشت. آیا چیزی درباره برادران جنگل شنیده ای؟ نه، فکر نمی کنم. در این صورت فایده ای ندارد که داستان را برای تو تعریف کنم. نیمی از اصل موضوع از بین خواهد رفت. همانطوری که خیره شدن تو از پنجره به شاهراه نکته ای در بر ندارد، راستی آیا خبر قابل توجهی درباره شاهراه اصلی در این روزها می دانی؟ پارتیزان ها کی هستند؟ آنها به منزله ستون فقرات نیروهای انقلابی در جنگ داخلی می باشند. برای این نیرو دو چیز وجود دارد: تأسیسات سیاسی که سمت رهبری انقلاب را به عهده دارد، و دیگر سربازان قدیمی که پس از پایان جنگ اخیر حاضر نشدند از مقامات بالا اطاعت و فرمانبرداری نمایند. قوای پارتیزان از اتحاد دو فرقه به وجود آمده. اغلب آنان مردمانی نیمه دهاتی اند، لیکن در میان آنها همه نوع آدمی پیدا می شود. دهاتی های فقیر، رهبانانی که از پوشیدن لباس رهبانیت خودداری می کنند، روستازادگان خشنی که مسلحانه علیه پدران خیش وارد جنگ و ستیز می شوند، آنارشیست های حرفه‌ای، مردم فقیری که دارای هیچ شمع سیاسی نیستند، و جوانان دبیرستانی که به علت تعقیب دخترها از مدرسه اخراج شدند و همچنین اسرای آلمانی و استرالیایی جنگ با نوید تفویض آزادی مجدد و جبران خسارت. بسیار خوب، یکی از بزرگترین اتحادیه های این گروه برادران جنگل نامیده می شود و این گروه توسط شخصی مشهور به رفیق جنگلبان اداره می گردد. این شخص همان لیو کالیبریوس آورکاپوویچ، فرزند آورکی استفانوویچ میکولیتسین است. تصور نمی کنم چون این مقصودی داشته باشی. البته، اما دنباله داستان من. پس از مرگ همسرش آورکی استفانوویچ مجدداً ازدواج کرد. زن دوم او، النا پروکولوفنا، مستقیماً از مدرسه به قتلگاه رفت. او طبعاً ساده بود. کردار او نیز ساده و بی‌تزویر است. و گرچه او هنوز جوان و شاداب می باشد، لیکن باز هم جوانتر وانمود می کند. هنوز هم پرحرفی می کند و هنگام صحبت هیجان به خرج می دهد. بازی های کودکانه ای می کند. او زنبق بی‌آلایش و دست نخورده مزرعه است. به مجردی که تو را ببیند، فوراً به مرحله آزمایشت می گذارد. مثلا می پرسد، سروف چه موقع متولد شد؟ حالات مثلث متساوی و ساقه این را تشریح می کند و اگر بتواند تو را گیج کند لذت وافری می برد. تو این موضوع را در مدت چند ساعت خواهی فهمید. پیرمرد اخلاقی منحصر به فرد و شگفت‌انگیز دارد. تصمیم داشت که سرباز شود. او در رشته مهندسی دریایی تحصیل می نمود. همیشه ریشش تراشیده است. با آن چشمان سرد و خاکستری، در حالی که حلقه های دود پیپی که هرگز از دهانش دور نمی شود در اطراف صورتش موج می زند، با صدای دوستانه با شما صحبت می نماید. آه راستی، یک چیز را فراموش کردم. او یک انقلابی سوسیالیست است و به سمت نماینده محلی مجلس مؤسسات انتخاب شده بود. این موضوع مطمئنن دارای اهمیت زیادی است. بنابراین پدر و پسر دشمن خونی یکدیگر و از مخالفین سیاسی هم می باشند. از لحاظ تئوری و فلسفه چرا؟ ولی در عمل جنگل هیچگاه بر علیه واریوکینو نخواهد جنگید. و اما دنباله سرگذشت. سه نفر باقی مانده توانسوفاها، خواهرزنهای میکولیتسین، از ازدواج اول او تا به امروز در یوریاتین اقامت دارند. همه دخترهای خانمانده‌ای هستند و همچنان که زمان تغییر کرده آنها نیز فرق کردند. بزرگترین آنها آدوتیا در قرائتخانه ملی کتابدار است. او سبزه زیبا و به طرز مأیوسانه‌ای کمروست و در اثر کوچکترین تحریکی به شدت سرخ می شود. اوقات سخت و ناراحت کننده ای را در قرائتخانه می گذراند. آنجا آنچنان خلوت و بی سر و صداست که بیشتر به مقبره‌ای میماند و او دچار یک سرماخوردگی مزمن و یک تشنج و ضعف عطسه آور است و به نظر می رسد که هر آن ممکن است بر روی زمین بیفتد و از بین برود. دیگری گلافیرا سورنیفنا مایه افتخار خانواده است. یک دوندگی مداوم و هولناک. یک کارگر قابل هیچگاه در کار به پای او نمی رسد. لیوکا رفیق جنگلبانان در صدد تصاحب اوست. یک روز خیاطه و روز دیگر کارگری در کارخانه جوراب بافی بوده و تا تو به خودت به جنبی او به صورت یک نفر آرایشگر در جلویت ظاهر خواهد شد. آن زنی را که در محل اهرم راه آهن کار می کرد و مشت خود را به ما حواله می داد به خاطر داری؟ باور کن من به مجردی که او را دیدم فکر کردم که او همان گلافیراست که به خدمت راه آهن در آمده. اما حالا نمیتوانم قبول کنم که او گلافیرا باشد، چون بسیار مسن به نظر می آید. بعداً به کوچکترین و جوانترین آنها سیموشکا می رسیم. او تندخوترین عضو آنها و همیشه باعث دردسر و اسباب زحمت آنان است. دختر تحصیل کرده است که به خوبی از عهده خواندن برمی آید و بیشتر به دنبال شعر و فلسفه می رود. لیکن از آغاز انقلاب در اثر سخنرانی ها، دمونستراسیون ها و پیشرفت های معنوی کمی عقل خود را از دست داده است. او به جنون مذهبی دچار شده. خواهرهای او مواقعی که می خواهند به دنبال کار بروند او را در اتاقی محبوس می کنند.